با نام او و با سلام. غزل 278 رو پیش رو داریم. شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، مگر یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. امروز این غزل به پایان میرسد، زیرا سه بیت آن هنوز شرح نشده. تا بدان پایه از منظر نقد انتخاب این واژگان مهم است که دریغم میآید همینطور سردستی شرح کنیم و غزل دیگر رو پیش بگیریم. به راستی دریغ است، یک حافظهای مصحح باید نقد شود و ما در این برنامه محدود دست کم بران سریم که همه دیوانهای حافظ مصحح رو یک به یک غزلها و مفردات آنها رو نقد کنیم، از نظر معانی، بیان، آرایه های بدیعی، عروض، قافیه و اساساً به گونه ریخت شناسی سخن و کلام و نسخه بدلها، مقابله آنها. دقیقاً اگر این کار بتواند همه حافظهای مصحح را در بر بگیرد، کاری است که میتواند در خور توجه باشد. و الا اینکه سریع یک غزل رو بخوانیم و غزل دیگر رو آغاز کنیم بی آن که چیزی از آن دانسته باشیم، خیلی هنر نیست. نکته ای رو که در برنامه‌های پیش فرو افتاد و عرض نکردم، ضبط مصرع دوم از بیت مطلع است که تا یک دم بیاسایم. این که تا یک دم بیاسایم در برابر مگر یک دم براسایم دراستی کم میارد. مصرع مگر یک دم براسایم نخستان که با مگر قید تردید آغاز شده است و این چقدر بلیغ است. این کارو بکن مگر، این تردید خیلی زیباست، این قید تردید در اینجا. که تا یک دم، خیلی که تا از نظر شروع در برابر مگر یک دم، در مقایسه عرض میکنم، نمیتواند که تا یک دم سنگ مگر یک دم رو بزند. از دیگر سوی مگر یک دم سی پشتوانه خطی دارد که تا یک دم فقط 10 نسخه تاییدش میکنه که کهن‌ترینش نسخه خلخالی است. لیکن همه نسخه های کهن مگر یک دم رو تایید میکنند، حتی نسخه 807، یعنی نسخه‌ای که در این سال نوشته شده، نسخه آکادمی علوم تاجیکستان، و همه نسخه های کهن. همین رو هم عرض کنم که سهیلی خانساری، استاد انجوی، غنی قزوینی، پژمان، خلخالی، نسخه چاپی حکیم، قاآنی و یغما جندقی، قدسی، اینها همه که تا یک دم ضبط کردند، مبتنی بر 10 نسخه. دریغ نیست که ما 30 نسخه بسیار کهن رو فرو بیاندازیم و 10 نسخه رو اختیار کنیم. بعدم بلاغت و زیبایی مگر یک دم هرگز در برابر که تا یک دم پنهان کردنی نیست. این یک نکته که در برنامه‌های پیش فرو ماند. بیت دو را که عرض کردیم مبتنی بر 3 تا 4 نسخه، مزاق هرس و آزه دل بشوی از چرب و از شورش. درباره این چرب به تفصیل دیروز با شما خوبان بحث کردیم، ولی با وجود این ما تلخ رو ضبط می کنیم، زیرا بسیار تلخ پرپشتوانه است، 32 پشتوانه دارد. بیت سوم رو نیز ضعف تألیفی که در آن نمودار است عرض کردیم. در بیت چهارم نیز آنچه می باید درباره جام جم به 5 دلیل گفتیم که چرا جام جم ضبط کنیم و جام می نه. یک فراوانی نسخه 35 دست نوشته. جام می که به تفصیل هم دیروز با شما خوبان بحث کردیم فقط 4 پشتوانه داره. دیرسالی دست نوشته ها، همه نسخه های کهن جام جم ضبط کردند و نه جام می. سدیگر جام جم مفهومی کاملا ایهامی داره و چند معنایی. جام جم که همان جام جهان نما باشه، دل سالک است، و از دیگر سوی جام جم به معنی جام می نیز هست که به گفته برخی اسطوره شناسان و منابع اسطوره‌ای و باور عامه یادگار جمشیده و هم جمع آن با جام و واژه بهرام باید عرض کنم هم تناسب لفظی دارد و هم معنوی. وقت چگونه است که ما جام می ضبط می کنیم و جام جم رو با 35 پشتوانه فرو می گذاریم؟ به راستی از استاد سایه در شگفتیم. همچنین از استاد روانشاد دکتر خانلری. اما بحث ما از اینجا آغاز می شود، از بیت 5. بیا تا در می صافی تراز دهر بن مایم، به شرط آن که نن مایی به کج طبعان دل کورش. بیا تا در می صافیت، این ت از نظر دستوری راز دهر بن مایم تو را. بیا تا در می صافیت، یعنی صافی تو را، راز دهر بن مایم، ضمیر متصل مفعولی، تو را بن مایم راز دهر. صافیت یعنی چه؟ و صافیت تو چه معنایی میدهد؟ در هر صورت بیا تا در می صافیت راز ده بنمایم، اما به شرط آن که ننمایی. ببین التفات بفرمایید، بنمایم ننمایی، اینجا رو ننمایی بخوانیم و در مصرع نخست بنمایم، این به حرکت نخوانیم، بنمایم و به نمایی نخوانیم و الا وزن فرو می غلطد. به چه شرطی راز ده را به تو نشان بدهم؟ به شرطی این که نشان ندهی به کج‌طبعان، کج‌فهمان، آن کج‌فهمان و کج‌طبعانی که دلشان نیز به روشنی نمی بیند. اگر کج رو که با که و ج نوشته شده مبتنی بر 10 دست نوشته کهن با ژ رژ با ژ مرقوم بفرمایید، کژ بفرمایید، 10 نسخه کهن کژ ضبط کرده، مثل نسخه های توپ‌خاپوسرا، نورعثمانیه، ببینید چقدر کهنه، یعنی نخستین اثر در سال 822 نوشته شده، نور عثمانیه در سال 825 قمری کتابت شده و چندین نسخه دیگر کج. خب حال این چه اعتباری دارد؟ چه امتیازی دارد؟ کج اگر نوشته شود به گونه ای کر را به یاد می آورد، از نظر لفظی عرض می کنم، و با کور و واژگانی دیگر هم ایهام تدائی فراهم می کند و هم به گونه دیگر ایهام تناسب. اما کج با جیم 31 پشتوانه دارد. حال آیا اجازه داریم 31 پشتوانه را فرو بگذاریم، 10 پشتوانه را اختیار کنیم؟ اما تنها خواستم به عرض شما برسانم که اگر کج ضبط کنیم، کر را تدائی می کند و اون وقت تناسب و ایهامش با واژگان دیگر در خور تأمل است. Thank you. و اما بیت ششم، نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. حتما منافی ضبط خطایی است. منافات هم امروز هم مگر نمیگوییم این با آن منافات دارد، یعنی در خلاف یکدیگرند، انکار میکنند یکدیگر را. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. پس شنوندگان و هموطنانی که نام عزیزشان منافی است منافی نخوانند. اما نگه کردن 19 پشتوانه دارد. نظر کردن 20 پشتوانه، شاید 21 پشتوانه. نگه کردن و نظر کردن تقریبا نزدیک به یک دیگر پشتوانه های خطی شد. هم نگه کردن چند نسخه دیر سال تاییدش میکنه، هم نظر کردن نسخه های دیر سال تاییدش میکنه. حال چه باید کرد؟ نگه کردن ضبط کنیم یا نظر کردن؟ نظر کردن یکی دو پشتوانه یا سه پشتوانه از نگه کردن بیشتر دارد. همینجا عرض کنم تا مقصود خود رو به پیشگاهتون معروض بدارم، نسخه های قاآنی، قدسی، قاآنی و یغما جندقی، قدسی نسخه بدلیان، استاد مسعود فرزاد، استاد قریب، خانلری و استاد محیط و دکتر ایوزی، این مصححان نگه کردن به چاپ رساندند. روانشاد همایون فرخ نیز نگه کردن، بقیه همه نظر کردن. حال چه امتیازی دارد؟ به نظر این کمترین به چند اعتبار نظر کردن بر نگه کردن برتری دارد. 1. فراوانی دست نوشته ها و نسخه ها. 2. دیرسالی نسخه ها. اگرچه نگه کردن نیز چند نسخه دیرسال اون ضبط رو و ترکیب رو تایید می کند. 3. دیگر نظر اساساً در همه منابع عرفانی یکی از اصطلاحات مهم نظر، تا آنجا که به اهل حکمت، به اهل فلسفه، گاه به اهل کلام اهل نظر میگوییم. خب چرا این معنی رو کمتر بهش توجه میکنیم؟ اهل نظر کجا؟ به همین اعتبار نظر کردن و نگه کردن از این منظر خیلی با هم تفاوت داره. از دیگر سوی نظر در مصرع نخست و نظرها در مصرع دوم، نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. سلیمان یا سلیمان با چنان حشمت نظرها، التفات بفرمایید، خود یک آرایه‌ای رو به بیت می افزاید، گذشته از آن که نظر از اصطلاحات بسیار رایج اهل نظر است. اگر به یاد داشته باشند دوستان بسیار ارجمند، وقتی یک واژه در آغاز می آید و در پایان بیت تکرار می شود، رد و صدر رو به یاد داشته باشیم، یا رد صدر، این خود آرایه است گذشته از اون اعتبار واژه نظر. بعد چگونه است که مصححان به سادگی نگه کردن رو روایت می کنند و به چاپ می رسانند؟ بارها عرض کردم، باز نیز پای می فشارم که واژگانی که در فارسی متداول است، فارسی است، ما چه بخواهیم چه نخواهیم. بنده کمترین در چهارشنبه شبهای رادیو پیام، بخشیش که این نیم ساعت به مبحث ویراستاری اختصاص داره، این رو دارم اثبات میکنم که 60-70% واژگان عربی که در فارسی به کار میرود بدان معنی نیست که عربی دانان و عربی زبانان به کار میبرند. هرگز. از دیگر سوی دست کم 20% واژگان عربی را ما فقط ریخت و ظاهر عربی دارد. به گونه فارسی زبانان به مصدرهای گوناگون بردند و از او مفاهیم متفاوت ساختند. چگونه ما میتوانیم سلام را، نظر را، عشق را از زبان فارسی بزداییم؟ به این اعتبار که عربی است. به راستی واژه‌ای از این واژگان لطیف‌تر، عاطفی‌تر و احساسی‌تر داریم؟ این واژگان دیگه فارسی است، هویت فارسی دارند. سلیمان با چنان حشمت نظرها بود. آرایه تلمیح رو در این بیت فراموش نکنیم، اشاره است داستان سلیمان و همچنین تضمینی است به گونه به آیه‌ای که در سوره نمل فرو آمده است. و اما بیت تخلص، کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولیکن خنده می آید بر این بازوی بیزورش. اگرچه در این بیت ما حرف داریم، ما خنده می آید رو نمی فهمیم، ولیکن رو نمی فهمیم، زیرا ولیکن همانند چون که، چرا چون، برای این که، بدان سبب که و امثال آن واژه‌ای غزلی نیست. برای مغازله اساساً ولیکن سزاوار ساختار غزل نیست. بسیار باید از این واژگان پرهیز کرد. اما به چه مفهومیست می خندد به این بازوی بیزور اگرچه کمان ابروی او سر از حافظ نمی پیچد؟ کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولیکن خنده می آید بر این بازوی بیزورش. ما باید دو عبارت و آیین و ادب و سنت رو بدانیم تا این بیت حل بشود. کدام سنت ها؟ آیین کمان کشیدن برای دستیابی به محبوب و معشوق و دختر مورد نظر، دو دیگر آیینی بوده است که آیین کمانکشی و دستکش کردن و یا دستکش شدن کمان. پهلوانان طبیعی است که هر یک به کاری مشهور بودند. نیزه گذار و خنجر زن پهلوانی بوده است که کمانکش نبوده است. کمانکش نیز مرتبتی داشته است که دیگران نداشتند. بر این پایه هر پهلوانی که می توانست کمان پهلوان دیگر را زه کند و بکشد، معلومه که زور آن پهلوان رو داره، همزور اوست. این گونه نبوده است که هر پهلوانی همینطور بدون مقدمه با پهلوان دیگر به مبارزه برخیزد. باید به اثبات برساند که اساساً ارزش در افتادن با او را دارد یا نه. در آغاز کمان او را می کشیده. سخن دیگر آن که بسیاری از پهلوانان بودند که دختر خود را به هیچ کس نمی دادند مگر به کسی که بتواند کمان آنها را زه کند. بسیار کمانهای سختی بوده است که نمونه را عرض می کنم خدمتتون. به رومندران بود شهی نامجوی که در رومیه بود بس کامجوی. بودش دختر لال رخ که از پری ربودی دل از کشی و دلبری. کشی یعنی دلربایی خود. بسی خواستندش کیان زادگان، زهر کشور آمد فرستادگان. پدرش از بنه هیچ کس را نداد که بی او نبودی یکی روز. شاد بفرمود تا ساخت مرد فنون کمانی ز پنجه مناهن. فزون این بیت که دامادم آن کس بود کین کمان کشد گرچه باشد زهر کس کم آن. ببینیم که داماد هر کسی سزاوار نبوده است، اگر کمانش رو کشیدی ولو هیچ نژاده هم نبودی دخت از آن تو بوده است. حال این بیت رو با این آیین و آداب می توانیم معناش رو به روشنی دریابیم. کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، او سرپیچی از خواجه نمی کند. کمان ابرو اضافه تشبیهی، ابرو به کمان تشبیه شده است از منظر انحنا. اما می خندد به بازوی بیزور او که نمی تواند، یعنی یارای کشیدن. این چه ایهام زیبایی، سزاوار او نیست یا یارای کشیدن کمان زیبایی و ابروی او رو ندارد. وقت بیشتر می‌خواستیم سر آمد و این مفاهیم ابتر. تا فردا وقت خوش. شراب تلخ می‌خواهم که مردفکن بود زورش، مگر یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، مگر یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. سمات دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مزاق هرس و آز ای دل بشوی از تلخ و از شورش. یاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. که پیمودم من این صحرا نه بهرام است و نه گورش. بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم، به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش. سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولی که خنده می آید بر این بازوی بیزورش. Thank you.